دمون همه کسانی که دوستشون داریم، مردم خوب ایران، دعا بکنیم که رونق پیدا بکنه اقتصاد کشورمون و همه و همه بتونیم در کنار هم دیگه ایرانی آباد و سرفراز داشته باشیم و پر از برکت، پر از نعمت و پر از روزی‌های حلال باشه برای همه ما. آقای دکتر قفاری، به اتفاق دوستان عزیزمون می‌خوایم این ذکر رو بر لب و بر زبان جاری بکنیم و ساعت 24 ذکر یا رزاق.
يا رب بالقرآن وسع رزقنا يا من لجودك ينتمي القراء يا
به حق قرآن کریم، ان شاء الله همیشه ایام پر از روزی باشه لحظه لحظه زندگی همه شما مردم خوب و عزیز و نجیب.
الهی الهی و خلقی الهی إلهي إلهي وخلقي إلهي وخلقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسال واليوم
خواجه شیراز گفته است که ساقیا برخیز و درد جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. و در آخر گفته است که صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. درود بر همتون که ذکر قشنگ یا رزاق رو فرستادید برای ما و به 30367. خانم فرشته دلدار، سپاسگزار. خانم محبوبه جعفری از زاهدان، ممنونم. سید احمد رضا قالیبافان از بیرجند، سپاسگزار. جواد از بیرجند، قزاق از زاهدان، فرزاد کبودی ترابی از خرم، آباد سید جلال از کرج، خانم ساناز صالحی از کرج، محمد یزدی از محله چهارمنار یزد، دیگر دوستان گرامیمون، بله احمدی فر عزیز همراه با مهندس با عفت از مشهد مقدس، شاکری از بندر عباس، آسمان سلطانی از کرمانشاه، فدایی گرامی و علیرضا نوروزی از قزوین، محمد نوری از گنبد برای سلامتی پدرشون گفتن دعا بکنید ان شاء الله. خانم اثر زیبا چهره، سپاسگزارم. مریم نجفی از قم، انشاءالله مشکلتون حل بشه به امید خدا. محمد چمنبان از کنار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام برامون پیام فرستاده، درود بر شما، نایب وزیر باشید انشاءالله هر وقت مشرف شدید. و خدمت گرامیتون عرض بکنم 915-47-99 ذکر زیبا یا رزاق همراه با ذکر یا کریم و یا فتاح ارسال کرد.
فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع
إلهي أجرني.
خانم آزیتا الهی روشندل گرامی از کرمان، ممنونم ازتون. ابراهیمی عرب و خانم فاطمه انسیه تقیپور از روستای هزارآباد عراق پیام ارسال کردن برام. امیر مهدی شیرازی از تهران، خانم پونه از کادر درمانی محک، و خدمت گرامیتون عرض بکنم محمود مرادی، مرتضی خیبری از کوار فارس، محمد عینی از ساوه، مهدی دهقانی از شهر تیران اصفهان، و جلال از کرمانشاه، خانم مهدی جعفری و خدمت گرامیتون بگم دوستان عزیز دیگرمون که به 30,036,37 پیامک دارید ارسال میکنید و در برنامه خودتون مشارکت دارید و ذکر یار از زاو فرستادید. محمد عزیز از مازندران، از تو هم خیلی سپاسگزارم. درود بر شما، شبتون بخیر، بامدادانتون بخیر باشه. 5:25 از روز دوشنبه 11 آذر 1398 سپری شده و 256 روز از سال رفت. آره خیلی راحت، 178 روز دیگه باقی مونده تا پایان سال 98. در 38 هفته سال هم هستیم. انشاءالله که اوقات و لحظه ها همیشه بر وفق مراد شما عزیزان باشه و دعاهای خیرتون برای همه باشه، برای ما هم باشه. اگر قابل دعای خیر شما هستیم، ما رو هم دعا کنید تو این لحظه های قشنگ و این حس خوب ذکر یار رزاق که تلیعه بخش دوم برنامه های ما در این برنامه یعنی شب آفتابیست. درود بر همه تون، همچنان شنوندمون باشید تا ساعت 1 بامداد.
اونایی که دارن کسب و کار راه اندازی میکنن، اونایی که اشتغال خانگی دارن یعنی مشاغل خانگی، به ویژه خانم ها، این پیام رو بشنوید. پویش کارتونی در نظر دارد عکس هایی با موضوعات کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از مخاطبان دریافت کنند. پس عکس های خودتون رو درباره موضوع هایی که گفتم، مثل همون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان، از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. اول از طریق شماره تلفن 0990-3365-707 0990-3365-707 و سپس @ کار _ تولید با انگلیسی @ کار _ تولید. حالا چه مزایایی داره برای شما شرکت کنندگان عزیزی که در پویش مردمی کار و تولید فعالیت میکنید؟ ارتباط و حضور در برنامه‌های رادیویی، معرفی مشاغل خانگی شرکت کنندگان، استفاده از عکس‌های شرکت کنندگان در رادیونمای شبکه، شرکت در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های استانی، پیگیری مشکلات کاری و شغلی شرکت کنندگان و پخش خاطرات و نحوی راه اندازی کسب و کار از زبان صاحب عکس در رادیو اقتصاد.
خب اوقات و لحظه های خیلی خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. همچنان شنونده شب آفتابی هستید، در حضور آقای دکتر محمد غفاری همچنان هم هستیم و میخواییم باز هم از نکته های قشنگشون استفاده بکنیم. سوالات خوب شما به سامانه 30,036,37 که مطرح میکنیم یک به یک میتونید تماس بگیرید و نگران نباشید، اینجا بچه ها بیدارن. آخه ما معمولا میگن که آقا دیر وقت تماس نگیریم، نه اینجا بچه ها هستن آمادن. برادر خوبم الیاس اسلامی تا ساعت 1 بامداد منتظر تماس شما هست، میتونید تماستون رو برقرار بکنید با 2265-2525 و سوالتون رو مطرح بکنید و ما هم پخشش میکنیم. آقای دکتر هم زحمت میکشن پاسخ میدن. آقای دکتر بریم سراغ سوالات.
بله
در خدمت شما هستیم. محمدی از اصفهان گفتن که در حوزه خود اشتغالی با تولید محتوا باید از کجا وارد شد؟
آقای خانم محمدی، حالا چون به حال آره نکنید، تولید محتوا اگر منظور توی تبلیغاته، یعنی مثلا میخوان خودشون معرفی بکنن در زمینه تولید محتوا، به بازارشون باید نگاه بکنن، واقعیش ببینن بازارشون چی میطلبه، مشتری هدفشون چه تیپ مشتری هست، علاقمند خوندنه، علاقمند دیدنه، علاقمند ویدئوه، و بر این اساس محتوا رو تولید بکنن در حوزه کسب و کاری که در حقیقت دارن. چون بعضی از مشتری هستن واقعا علاقمند خوندن هستن، متن باید بهشون بدی عشق اینو دارن که به قول معروف شروع کنن به مقاله رو خوندن. بعضی از مشتری دوست دارن فقط ویدیو ببینن، یه ویدیو باشه صرف تا صدشو ببینن، یه لبخندی هم داشته باشن، و بعد هم حالا سعی کنن تکنیک‌های مختلف استفاده کنن، مثلا تکنیک‌های از قبیل این که مثلا جذابیت بصری بدن به اصطلاح ویدیوشون، تصویرشون، یه جورایی مثلا بیان از یه سری تم‌ها یا مثلا جاذبه‌های مثلا فرض کن خنده، جاذبه‌هایی که مثلا یه جورایی متمایز بکنه اون محتواشون رو، و مشتری بتونه دنبال اون محتوا بره، دوست داشته باشه ببینه.
بسیار ممنونم خانم یا آقای محمدی، امیدوارم پاسختون رو گرفته باشید. از اصفهان عزیز برامون پیام فرستادن. 0910 آخر شماره 812 گفتن فرایند راه اندازی نانوایی چگونه است و چگونه بتونیم موفق بشیم در اون ام از طراحی استراتژی و طراحی کسب و کار.
خب واقعیتش نکنید این صحبت بخشش فنیه، نانوایی من درست. شاید نتونم مثلا مستقیما بگم آقا مثلا نانوایی رو چجوری بر راه اندازی بکنی، بحث فنیه قضیه، اما تو بحث میشه گفت اون کسب و کار قضیه، میتونم به ایشون بگم که ایشون توی بحث نانوایی باید سعی کنن روی اون قسمت فرایند که مشتری میاد وامیس نون بگیره، خب تا زمانی که نونشو داره میگیره کار بکنن، یعنی بیشتر اون چیزی که مشتری میگیره، من به عنوان مشتری اگر آخر صفم وایساده باشم دوست دارم در عرض یک دقیقه نونمو بگیرم و برم، نگاه نمیکنم به صف. درنچه این فرایند اگر روش فکر بکنه که چطور بتونن سریع نون رو برسونن دست مشتری و در زمان رسوندن دست مشتری سعی کنن حالا با ارتباط خوب با مشتری، لبخند زدن، صحبت کردن، گفتن و خندیدن، فضا رو یه ذره اصطلاحا میشه گفت متفاوت کردن، از اون زمانی که مشتری باید بذاره پشت کانتر وایسه اصلا کم بکنن، انگار اون زمان رو واسه مشتری زمان خسته کننده ای نکنن. علاوه بر این که توی نانوایی اگر بتونن علاوه بر فروش به مشتری مستقیمشون مشتریان دیگری از قبیل سوپرها رو پیدا بکنن، سوپرها و مثلا فرض کن هایپرها، و به اونها هم نون بدن، میتونن کسب و کارشون بیشتر رونق بدن. دقیقاً به صورت بسته‌بندی شده، چون اون قسمت به جرات میتونم بگم بالای 30-40% فروششون رو به راحتی میتونه به خودش اختصاص بده.
بسیار ممنون. دوست عزیزمونم که اسمشون رو نگفته بودن، ان شاءالله موفق باشن تو کسب و کارش. حسین سلیمی از عراق گفتن که یک سال رایگان برای یک شرکت ثبت نشده یه تولید محتوا کار میکنم، الان از من خواستن مبلغی پول بیارم تا شرکت ثبت بشه، ولی اصلا اعتماد ندارم بهشون، چی کار بکنم؟ نمیخوام این کار رو از دست بدم. بذاره پیچیده است دست.
آی سلیمی، واقعا چرا یک سال رایگان داری کار میکنی برای یه شرکت؟ اونم تولید محتوا. نکن یه چیزی رو
شرکت ثبت نشده بوده که حالا مثلا
دقیقاً دوستانه بوده، مثلا ثبت نشده بوده. نکن از قدیم یه چیزی رو گفتن، یه جمله همیشه توی ذهنتون باشه آی سلیمی، که قدیمی‌ها میگفتن، میگفتن بیمایه فطیره. خب کسب و کاری که نتونه از روز اول شما رو پشتیبانی بکنه قطعا در آینده هم نخواهد توانست پشتیبانی بکنه. کسب و کاری که نتونه، اصلا همه کسب و کارها در شروعشون وارد یه فضای منفی میشن، اما این فضای منفی بعد از یه مدتی پشت سر گذاشته میشه، یواش یواش باید شروع کنن به درآمدزایی. واقعا برای من عجیبه که یک سال شما بخواید در یک کسب و کاری کار بکنید و هیچ درآمدی اون کسب و کار نداشته باشه. خود من همیشه تو بحث استارتاپی هم اینو میگم، یه سری بازه‌های زمانی برای ما خیلی مهمه، 6 ماه، 1 سال، 3 سال، 10 سال، اینا اصطلاحا میشه گفت تاریخ‌های طلایی هستن توی کسب و کار. طی 6 ماه کسب و کار باید به نقطه‌ای برسه که بتونه یواش یواش درآمد به خودش استفاده که درآمد کسب بکنه. طی یک سال بعد از اون نقطه عملیاتیش بگذره بتونه درآمد عملیاتی داشته باشه. یعنی اینا رو من وقتی نبینم در یک عام، شما میگید یک سال من نتونستم درآمد داشته باشم، من یه مقدار شک میکنم به اون کسب و کار. درنچه به شما پیشنهاد میدم اون سرمایه رو بردارید، خودتون یک کسب و کار در حوزه محتوا سازی بزنید و سعی کنید با اون کسب و کار خودتون رو راه بندازید اگر واقعا مشکلی توی این قسمت ندارید، تا اینکه بخواید اون سرمایه رو ببرید در سازمانی که هنوز بعد یک سال یک ریال هم نتونسته به شما بده.
یعنی یه جورایی خودش وارد عرصه بشه
دیگه. اصلا خودش وارد عرصه بشه وقتی میخواست سرمایه ببره و کار رو هم قاعدتا بعد یه سال یاد گرفته. چون نکنید من میگم اگر سازمانی یا شرکتی
به اونا اعتماد نداره، به خودش که اعتماد داره که
به خودش که اعتماد داره به کار خودش علاقه‌مند هم هست تو این حوزه، من پیشنهاد میدم به اساسا بلند شه، جسارت شو داشته باشه وارد این موضوع بشه، قطعا نتیجه میگیره.
بسیار خوب حسین سلیمی عزیز از عراق، ان شاء الله پاسختو گرفتی و نکته خیلی ویژه ای آقای دکتر غفاری فرمودن، انشالله که در موردش فکر کن و برو به سمتش به امید خدا. بریم تلفن بشنویم، یه دونه تلفن داریم الان. بله با 2265 25 25 تماس گرفتن، بشنویم سوال این شنونده محترم.
سلام، خسته نباشین آقای دکتر. ضمن تشکر از برنامه خوبتون و راهنمایی مفیدتون. اکبر هستم از مشهد شهرستان چناران. می‌خواستم از شما بپرسم، من تو گلخونه کاکتوس کار میکنم و روز صبح‌ها حساب برای کاتریگ کار می‌کنم و بعد از اونم میام گلخونه خودم مشغول به کارم. بعدن بازار فروشمون مشهده، بعدن بازار فروشمون شبای عیده. من فقط مشکلی که دارم نمیتونم بیام سر کارم مثلا روزا برای فروش و اینا. و این توی مجتمعی که هستیم افراد قدیمی هستن که گلخونه کاکتوس دارم، من میخوام با اینا رقابت کنم یا مثلا بخوام مثلا مشتری به دست بیارم، باید نمیدونم چیکار کنم. حالا یکی از مشکلات دیگه هم هستش، من کمبود نقدینگی دارم و برادرم خیلی تقاضا داره که با من شریک بشه. نمیدونم، خودم راضی نیستم ولی خب این خیلی مؤثره که با من شریک بشه. میخوام راهنمایی کنین. دست شما در نکنه. ممنون، خدا حافظ.
بله اکبر آقا بودن، درسته؟
اکبر آقا فهمیدم، من همین رو شنیدم.
بله در خدمتیم آقای دکتر.
اکبر آقا، بیزینست بیزینس خیلی جذابیه، به خصوص الان با توجه به لایف استایل، سبک زندگی درسته. مردم امروز کاکتوس تو زندگیشون خیلی جایگاه داره، چون که از حالا کاکتوس های کوچیک گرفته تا کاکتوس های بزرگ، الان تو طراحی ساختمون ها و خونه ها داره به کار میره. نکته‌ای که میخوام بهت بگم اینه که شما به حال نیازمند یه فروشنده ای تو طول روز فکر کن بهش، که این فروشنده رو اصطلاحاً برای خودت پیدا بکنی، کسی که بتونه در طول روز فروش داشته باشه. خب قاعدتاً همین میتونش به شما کمک کنه که وقتی بعد از اون رو دارید میرید توی اصطلاحاً این کسب و کارتون در این فضایی که مثلاً ایجاد کردید، از صبح بازار رو از دست نداده باشید. چون نکنید فروشگاه، مغازه یا یه کسب و کار چیزی هستش که مشتری دوست داره هر زمان که میاد دم در باز باشه.
دقیقا.
و هیچ مشتری از درب بسته خوشش نمیاد، همیشه این تو ذهنت باشه. درب بسته برای مشتری یعنی دادن اون مشتری به رقیب. پس با این حساب سعی کن این کار رو بکنی. یه فروشنده لازم داری، قطعا روش کار کن که فروشنده مطمئن پیدا بکنی. از اون طرف توی بحث همکاری برادرت با شما که به حال این بحث بودجه رو میگین، مثلا فرض کن از نظر نقدینگی مقدار ضعیف هستید، دقت بکنید به ویژگی های شخصیتی برادرتون و بعد تناسب این ویژگی شخصیتی با خودتون. اگر واقعا نمیتونید با هم دیگه کنار بیایید و فرضشون به حال برادرتون، شما شناخت بیشتری باید پیش داشته باشید و اینکه برادرتون ریزبین باشه رو نکات مختلف، قاعدتا همکاری مشترک یا شراکت میتونه به شما لطمه بزنه و همین کسب و کارتون رو هم اصطلاحا دچار مشکل بکنه. نرو به سمت شراکتی که طرفت از نظر شخصیتی باهات هماهنگ نیست. اما اگر هماهنگ باشه باهاش سنگاتو وابکن و یه جورایی شرح میشه گفت وظایف مشخص هر دو تاتون داشته باشید. جفتتون توی کار وظیفه نداشته باشید، جفتتون توی کار اصطلاحا نباشید، یکیتون کارتون فروش باشه، یکیتون کارتون تأمین این محصول باشه، یکی دیگتون روی مالی تمرکز بکنید، یکی دیگتون روی چی انبار تمرکز بکنید. اینجوری اصلا دیگه تفکیک کنید که این شراکتتون اصطلاحا به انجام برسه و به نتیجه.
درسته. یه جورایی من احساس کردم این اکبر آقای عزیزمون از اون افراد و اشخاصی است که نمیتونه نه بگه به برادر.
دقیقاً آره، چون برادر
لحنی رو داشتن، خیلی لحن مهربانی داشتن،
با یه حسی میگفت برادرم مثلا آره. چیکار بکنم؟ زمانش همین بود.
ان شاء الله که به سرانجام خوش منتج بشه و عاقبت به خیر باشید. خیلی ممنونم اکبر آقا. خب برم سراغ سوال بعدی. 936 آخر شماره شون 59. گفتن بنده فارغ التحصیل رشته زبان فرانسه هستم و تجربه کاری در زمینه رشتم رو ندارم. میخواستم به حوزه ترجمه ورود کنم اما بدون تجربه نمیدونم چطور این کار رو انجام بدم، اون هم با وجود مترجمای قوی در این بازار.
خب خیلی سوال خاصه به نظر من یه ذره، چون که مثلا هم فارغ التحصیل زبان فرانسه هستن ایشون، حالا این که همین الان فرانسویشون در چه سطحی خیلی مهمه، یعنی واقعا تا چه حد میتونه صحبت بکنه، مثلا به قول انگلیسی ها خیلی نیتیو و طبیعی مثلا میتونه صحبت بکنه، یا یعنی اینکه نه مثلا ایرانی فرانسه صحبت میکنه، یعنی با زبان ما انگاری زبان فرانسه صحبت میکنه، این خیلی تاثیرگذاره. خوشبختانه حوزه ترجمه جزو حوزه هایی هستش که حتی با بودن افراد قدر فضا تو حوزه ترجمه بازه، یعنی اصطلاحا شما میتونید با میشه گفت هزینه کمتر ترجمه رو با کیفیت مثلا مشابه اون فرد قدر ارائه بدید، چون تازه کار هستید و یواش یواش جایگاه خودتون رو درست بکنید. اما این برمیگرده بازم گفتم به سطح ترجمه خودشون، بعد نگاه کنن به خودشون ببینن تا چه حد تو این حوزه اصطلاحا قوی عمل میکنن. من پیشنهادم به ایشون اینه که سعی کنم برم به سمت حوزه محتواسازی، محتواسازی به خصوص محتواسازی برای سایت های اصطلاحاً سایت هایی که نیازمند بخش فرانسه دارن، فرانسوی زبان، یعنی مثلا بعضی از سایت ها هستن که مشتریانشون فرانسوی هستن و میان توی اون وبسایت بخش فرانسوی در نظر میگیرن، بعضی از اصطلاحا کسب و کارهای ایرانی هستن که میخوان به فرانسه بفروشن میان توی اینستاگرامشون فرانسه باید بذارن. این جور افراد به دلیل اینکه فرانسه زبان خاصه و اصطلاحا مثل انگلیسی نیست بگیم یه تا حدودی ما بلدیم این موضوع رو، میتونه خیلی کمک کنه واسه اینکه ایشون جایگاه خوبی رو بتونه تو بازار برای خودش پیدا بکنه و تو این زمینه اصطلاحا بعد یه مدت تبدیل بشه به یک بازیگر
درست
و بتونه نتایج لازم رو بگیره.
حتما حتما خیلی خوب. نکته ای میخواستید اضافه کنید؟
نه من نکته رو نداشتم.
ممنونم.
بله.
بریم یه تلفن بشنویم که زحمت کشیدند و با 2265-2525 تماس گرفتن. دو تا شماره، دو تا تلفن بزنید.
من
اسفان
تماس میگیرم از
شهریار
چهار اسفان، شغلم من سال فروش بوده و شکست کردم و دوباره حالا شروع کردم کارمو. یه جورایی تا سه بار زمین خوردم اما دوباره بلند شدم. یه انرژی و امید زیادی دارم اما الان این دفعه بازار تو دستم نیست. یه جورایی مشتریامو گرفتم. شغلم هم مسائل فروشه تو محیط بومی همه میشناسن اما کسی دیگه سراغ من نمیاد. انگار مثلا یه جورایی زره شدم، اسمم زره شده آقا این ورشکست کرده، کسی سراغم نمیاد. ممنون میشم ازتون راهنمایی کنم.
سلام، وقت شما بخیر باشه. من از شنونده های برنامه خوب شما هستم. خواستم که از مشاور خوب برنامه یه سوال بپرسم که من نزدیک به 15 سالی کمک حسابدار بودم، بعد توی تهران البته، حالا برای به شرایطی اومدیم اصفهان. من سنم هم 47 ساله، تو اصفهان هم یه چند جا گشتم برای کار ولی خب اینجا محدودیت سنی مورد نظر این جایی هستش که من رفتم. بعد دیگه خواستم که از مشاور یه کمک بگیرم که ببینم که حالا که الان من به مشکل برخوردم اگه بخوام خودم یه کار خونگی را بندازم چی کار باید بکنم. فکر بکنم سرمایه دیم که بتونم جمع جور بکنم حدود 100 تومن باشه. متشکرم از برنامه خوبتون و همچنین موجی محترم برنامه. ممنون، شب شما بخیر. خدا
بله، خیلی ممنونم، خیلی خیلی متشکرم که با شب آفتابی تماس میگیرید. سوال اول دوست گرامیمون از اطراف اصفهان بودند و مسائل فروشی و سه بارم زمین خوردن دوباره بلند شدند، بازار میگن تو دستم نیست، کسی سراغشون نمیاد، بفرمایید آقای دکتر چی کار کنم؟
که متاسفانه هم خودشون معرفی نکردن و اگر معرفی میکردن شاید خیلی خوب میشد با ایشون ارتباط نسبی برقرار کرد. به هر حال چند بار ورشکست شدن آدم رو یه ذره بعضی وقتا ترسو میکنه، بعضی وقتا سلام باعث میشه که آدم میشه گفت توی فضایی بره که هی اهمال بکنه، هی توی فضایی بره که ذهنش درگیر موضوعاتی از این قبیل بشه که خودشون هم فرمودن تو صحبتشون که مثلا فرض کن همه منو میشناسن، همه میگن زمین خورده و حالا با من کار نمیکنن. نکنید به فرهنگ مردم یه منطقه واقعا برمیگرده این موضوع، یعنی مردم هم مناطق مختلف نگاه مختلفی دارن. شاید توی تهران اگر کسی 10 بار هم زمین بخوره و بعد بلند شه باز هم فروشگاه خوش رو اندازی بکنه، کسی نگه این قبلا زمین خورده، ولی ممکنه توی منطقه واقعا مردم یه منطقه به یه همچی فردی نگاه خاصی بکنن. پیشنهاد من به ایشون اینه که واقعا اگر میخوان تو حوزه مصالح فروشی کار بکنن، یه ذره متفاوت کنن کار خودشون رو از رقبایی که اونجا دارن کار میکنن. به طور مثال ارتباط بگیرن با نقاش ها، ارتباط بگیرن با کسانی که اصطلاحاً دارن روی ساختمان ها کار میکنن، فضای داخلی، دکوراسیون، خارجی، بیان اگر بتونن مثلا فرض کن از جاهایی مثل تهران نمونه برداری بکنن، یه سری طراحای داخلی ساختمان رو بیارن اصلا باشون صحبت بکنن و بعد سعی کنن خودشونو با این شکل معرفی بکنن به مشتریان که صفر تا صد کار رو من براتون انجام میدم، از طراحی داخلی گرفته تا تامین مساله تا تامین پیمانکار تا اجرا و بعد حالا تحویل موضوع به شما. خب به یه شکلی تمایزشون باعث بشه که اصطلاحا اون جنبه منفی ورشکستگی‌های قبلیشون از بازار پاک بشه، اگر منطقهشون واقعا جزو اینجور مناطقه ها. چون اینجور مناطق مردم نگاه میکنن به این که کسی که بلند شده چه مدلی بلند شده. درسته. این برشون خیلی مهمه.
درسته.
اگر متفاوت بلند بشه اون موقع بهش نگاه بهتر و ویژه تری نگاه میکنن، میگن کسیه که حرف برای گفتن داره.
نقطه مقابلش هم همین اتفاقی که واسهشون افتاده.
دقیقاً. نقطه مقابلش هم همین اتفاقی که واسهشون افتاده هستش.
درسته.
این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
بله. پس سوال بعدی
اون خواهر عزیزمون که در حقیقت 47 سال سن دارن و
15 سال کمک حسابدار بودن، گفتن از تهران رفتن اصفهان و شرایط سنی و اینا.
بله.
گفتن میتونم تو خونه چیکار میتونم بکنم.
نحوه بیانش خیلی حسابدارگونه بود. خواهر عزیز ناکنید وقتی صحبت میکنید پر انرژی تر صحبت بکنید وقتی میخواید برای خودتون یک کسب و کار داشته باشید، تا اینکه بخواید مثل حسابداری که گوشه نشسته صرفاً در حال زدن اسناد است بخواید صحبت بکنید. ناکنید به توانایی خودتون نگاه بکنید. وقتی شما 100 میلیون پول دارید یعنی میتونید 100 میلیون سرمایه گذاری بکنید. این همین الان میتونه تبدیل به سهام بشه. این همین الان میتونه تبدیل به یونیت بشه. این همین الان میتونه تبدیل به یه چیزایی بشه که شما اصلا خودتون درگیر نکنید، یا میتونه تبدیل به یه زیرساخت بشه که از این زیرساخت شما یه کسب و کاری اصطلاحاً بخواید واسه خودتون راه بندازید، درآمدی رو درست بکنید. به تخصصتون نگاه کنید، ببینید تو چه حوزه‌ای میتونید کار بکنید. قطعا 100 میلیون تومان در یک کسب و کار تولیدی شاید خیلی خوب نتونه جواب بده با توجه به قیمتایی که ما الان میبینیم توی بحث تجهیزات، اما تو بحث خدمات میتونه اصطلاحاً جوابگو باشه. تو بحث محصولاتی که اصطلاحاً شما میتونید به شکل بازرگانی بیارید، از مردم سفارش رو بگیرید و بعد مثلا چیکار بکنید براش تهیه بکنید و بهش تحویل بدید و یه پول پیشی بگیرید و بعد از تحویل پول کامل رو بگیرید. من الان نمیدونم واقعا تو چه زمینه شما تخصص دارید، تخصص شما برای من یا علاقه من تو خیلی مهمه.
تو همین شرایط کاری خودشون آیا میتونن کاری بکنن؟
واقعا باید برن از 15 سال سابقه شون استفاده بکنن و به عنوان مشاور درگیر بشن با شرکت و کار بکنن، چون توی این حوزه حسابداری ما یه سری نکاتی رو داریم.
یا مثلا مراجعه کردن، چون میگن بعضیا میگن که آقا شرایط سنی و این چیزا رو هم لحاظ میکنن.
دقیقاً. من اصلا احساس کردم که ایشون رفتن تمام این موارد رو به خاطر همین نرفتم تو بحث حسابداری مجدد ورود کنم. از اون طرفم با توجه به این که دیدم ایشون 15 سال کمک حسابدار بوده، تو ذهنم مخیلم نرفت که ایشون میتونن حالا برن واسه خودشون چیکار بکنن، مثل بعضی نرم افزار توسعه بدن، یه دو مثلا فرض کن کاری که یه ذره تکنیکال باشه، یه ذره فنی تر باشه تو این قسمت بخوان انجام بدن. به همین دلیل من گفتم برن ببینن تو چه حوزه دیگری تخصص دارن تا بخوان تو این قسمت متمرکز باشن. قاعدتا تو این قسمت فقط باید برن به سمت مشاوره، یعنی غیر از مشاوره کار دیگه واقعا ندارن که بخوان انجام بدن، مگه اینکه تخصصی بخوان برن به سمت توسعه نرم افزاری خاصی که اونم باز خودش داستان داره، یعنی اصلا نیازمند هزینه کردن و بعد یه دوره طولانی جا انداختن اون محصول توی بازاریه که اصلا محصولات مختلف دارن اون کار میکنن. اما اگر به توانایی خودشون ناکنن در حوزه خدمات و حتی در حوزه بازرگانی، چون حسابداری خوندن در حوزه بازرگانی میتونن موفق باشن.
بله.
در حوزه بازرگانی خودشون رو تو اون قسمت توسعه بدن، شاید با این 100 میلیون تومان بتونن ایشون درآمد خوبی رو برای خودشون درست بکنن در حوزه پوشاک، در حوزه مواد غذایی، در حوزه چیزهایی که میشه گفت بازرگانیش جذابیت خاصی داره.
خیلی ممنون آقای دکتر غفاری عزیز. 29 دقیقه و 29 ثانیه از بامداد روز دوشنبه سپری شد. عرض بکنم خدمت